فصل هفتم، برنامه ریزی سازمان یافته. گام ششم به سوی ثروت. گفتیم که هرچه انسان خلق می کند باید با میل و خواسته او شروع شود. میل و اشتیاق آغازگر راه هستند. از تجربه شروع می شوند و حالت واقعی پیدا می کنند. به کارگاه تخیل می روند تا برنامه‌ای برای انتقال آن سازماندهی شود. در فصل دوم گفتیم که برای تبدیل میل و خواسته به پول باید 6 قدم بردارید. از جمله آنها داشتن یک یا چند برنامه عملی است که به تحقق بخشیدن به این خواسته کمک می کند. در این فصل درباره تدوین برنامه عملی برای رسیدن به خواسته‌های خود بحث می کنیم. الف، با کسانی که به کمک آنها برای طرح این برنامه نیاز دارید همکاری کنید. برای توضیح بیشتر مطلب شما را به مطالعه فصلی که درباره استفاده از نیروی دیگران در همین کتاب اختصاص داده ایم دعوت می کنیم. توجه داشته باشید که توجه به این اصل بسیار ضروری است. هرگز آن را فراموش نکنید. ب. قبل از تشکیل گروه همکاران ببینید که متقابلاً در ازای همکاری آنها چه امتیازی می توانید برای فرد فرد آنها در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که کسی بدون دریافت اجر و پاداش متقابل تا ابد برای شما کار نمی کند. انسان با ذکاوت می داند که دیگران بدون دریافت اجر و پاداش به خاطر کار خود تن به کار نمی دهند. هرچند که این اجر و پاداش ممکن است همیشه به شکل پول نباشد. ج. با اعضای گروه خود هفته‌ای دوبار و اگر لازم شد بیشتر تشکیل جلسه دهید تا به اتفاق برنامه یا برنامه‌های لازم برای انباشت پول را تدارک ببینند. دال، میان خود و سایر اعضای گروه هماهنگی کامل ایجاد کنید. ناهماهنگی اغلب به شکست منتهی می‌شود. بدون هماهنگی کامل اصل استفاده از نیروی دیگران به جایی نمی‌رسد. این حقایق را به ذهن خود بسپارید. نخست، شما دست به کاری زده اید که برایتان از اهمیت فراوان برخوردار است. برای اطمینان از موفقیت باید برنامه‌های بی‌کم و کاست داشته باشید. دوم، باید از امتیاز تجربه، آموزش، توانایی و تصور سایر ذهن‌ها برخوردار باشید. همه کسانی که ثروت کلان اندوختند از این مهم برخوردار بودند. هیچ کس به تنهایی تجربه، آموزش، توانایی و دانش کافی ندارد که با آن به ثروت کلان برسد. بدون همکاری دیگران این مهم امکان پذیر نیست. هر برنامه‌ای که در تلاش خود برای کسب ثروت انتخاب کنید باید حاصل اندیشه شما و سایر اعضای گروه شما باشد. البته بخش یا تمام برنامه می تواند از شما منشأ بگیرد. با این حال لازم است که افراد گروه شما بر این برنامه مهر تایید بزنند. در صورت شکست هر برنامه، برنامه بعدی را به اجرا بگذارید. اگر نخستین برنامه انتخابی شما با موفقیت همراه نبود، جای آن را با برنامه دیگری تغییر دهید و آنقدر ادامه دهید تا برنامه مؤثر و مفید بیابید. دقیقاً در همین جاست که اغلب اشخاص به دلیل فقدان پافشاری و ابرام با شکست روبرو می شوند. با هوشترین افراد بدون داشتن برنامه‌های معین و عملی نمی‌توانند موفق شوند. این حقیقت مهم را به ذهن خود بسپارید. وقتی برنامه‌ای به شکست منتهی می‌شود، بدانید که شکست موقتی به مفهوم ناکامی دائمی نیست. تنها معنای احتمالی آن این است که ممکن است برنامه‌های شما درست و حساب شده نباشند. برنامه دیگری بریزید و از نو شروع کنید. شکست موقتی تنها میتواند یک معنا داشته باشد و آن اینکه جایی از برنامه شما نقص دارد. میلیون ها نفر انسان در فقر و فلاکت زندگی میکنند زیرا برنامه سالم و مناسبی ندارند که آنها را به مال و مکنت برساند. توجه داشته باشید که موفقیت شما هرگز از اندازه درستی برنامه شما فراتر نمی رود. انسان تا زمانی که خود را شکست خورده نپندارد، شکست خورده نیست. جیمز هیل در تلاش نخست خود برای فراهم آوردن سرمایه لازم برای احداث خط آهن سراسری از شرق به غرب ناکام ماند. اما به کمک برنامه‌های جدید جای شکست را با موفقیت عوض کرد. هنری فورد نه تنها در شروع فعالیت تولید اتومبیل، بلکه بعداً نیز وقتی پیشرفت کرد و به اوج رسید، بارها به طور موقت شکست خورد. اما به کمک طراحی برنامه‌های جدید راه را به سوی پیروزی و رسیدن به تنعم هموار کرد. به کسانی برخورد میکنیم که ثروت و مال و منال فراوان اندوختند، اما تنها پیروزی آنها را میبینیم و شکست های موقتی آنها را برای رسیدن به پیروزی قطعی را فراموش میکنیم. دستیابی به پیروزی بدون پشت سر گذاشتن شکست های موقتی تقریبا امکان پذیر نیست. وقتی در اجرای برنامه خود شکست میخورید، این شکست را به حساب آن بگذارید که نقصی در برنامه شما وجود داشته است. برنامه خود را بازسازی کنید و بار دیگر به تلاش خود ادامه دهید. اگر قبل از رسیدن به هدف تسلیم شوید، از عزم و اراده کافی برخوردار نیستید و کسی با این مشخصات هرگز در زمره برندگان قرار نمی گیرد. یک برنده هرگز متوقف نمی شود. این جمله را روی کاغذ بنویسید و آن را جایی بگذارید که قبل از خواب و هر روز صبح بعد از بیدار شدن آن را بخوانید. هنگام انتخاب اعضای گروه همکاران خود، کسانی را انتخاب کنید که شکست را جدی نگیرند. بعضی ها از روی نادانی گمان می کنند که تنها پول تولید پول می کند. این هرگز حقیقت ندارد. در صورت رعایت اصول مندرج در این کتاب، میل به معادل پولی خود تبدیل می شود. از پول به تنهایی کاری ساخته نیست. پول توان حرکت، اندیشیدن یا حرف زدن ندارد، اما می تواند صدای هر کسی را که او را میل کند بشنود. برنامه ریزی برای فروش خدمات شخصی. برنامه‌ریزی هوشمندانه برای موفق شدن در بسیاری از کارها و فعالیت‌هایی که به منظور انباشت ثروت صورت می‌گیرد لازم است. در اینجا می‌توانید با جزئیات دستورالعمل‌ها برای کسانی که می‌خواهند با فروش خدمات شخصی خود به ثروت برسند آشنا شوید. جالب است اگر بدانید که عملاً تمام موفقیت‌های بزرگ با دریافت وجوه جبرانی برای خدمات شخصی یا با فروش نقطه نظر شکل گرفته‌اند. جز ایده و خدمات شخصی، چه چیز دیگری میتواند به ثروت و تنعم بیانجامد؟ اغلب رهبران قبلاً پیرو و هوادار بودند. به طور کلی در دنیا با دو دسته اشخاص روبرو هستیم. گروه اول را پیروان و گروه دوم را رهبران تشکیل می‌دهند. از همان آغاز درباره اینکه در کدام گروه می‌خواهید قرار بگیرید، باید تصمیم گیری کنید. تفاوت جبران پرداختی این دو موقعیت بسیار زیاد است. پیرو منطقا نمیتواند انتظار داشته باشد که به اندازه رهبران کسب درآمد کند، هرچند بسیاری از پیروان به اشتباه انتظار چنین دریافتی دارند. اما باید دانست که پیرو بودن هرگز به معنای کمتر بودن و اسباب شرمساری نیست. از سوی دیگر پیرو باقی ماندن هم اعتباری در بر ندارد. اغلب رهبران بزرگ زمانی پیرو بودند، اما به یمن هوش و فراست خود به رهبری رسیدند. با چند استثناء، اشخاصی که نمیتوانند با هوش و ذکاوت از یک رهبر پیروی کنند، نمیتوانند خود یک رهبر بزرگ شوند. یک پیرو با هوش و با فراست امتیازات متعدد دارد که از جمله آن میتوان به کسب دانش از رهبر خود اشاره کرد. ویژگی های مهم رهبری. عوامل مهم در رهبری را میتوان به شرح زیر خلاصه کرد. 1. شجاعت ادامه دار بر اساس شناخت از خیشتن و از افراد متقابل. پیروی نیست که بخواهد از یک رهبر فاقد اعتماد به نفس تبعیت کند. هیچ پیرو باهوش و با فراستی مدتی طولانی تحت تأثیر این رهبر قرار نمی گیرد. 2. توان کنترل خیشتن. کسی که نتواند خود را کنترل کند، هرگز نمیتواند دیگران را کنترل کند. کسی که میتواند بر خود مسلط باشد، سرمشق پیروان خود میشود. 3. داشتن احساس انصاف و عدالت. بدون داشتن احساس انصاف و عدالت، هیچ رهبری نمیتواند احترام پیروان خود را جلب کند. 4. قاطعیت در تصمیم گیری. کسی که در تصمیم گیری فاقد قاطعیت است، نشان می‌دهد که به خود اطمینان ندارد و نمی‌تواند دیگران را با موفقیت هدایت کند. 5. داشتن برنامه‌های مشخص. رهبر موفق باید کارش را برنامه‌ریزی کند و آن را به اجرا بگذارد. رهبری که به حدس و گمان کار کند، رهبری که برنامه‌های قبلی و عملی نداشته باشد، به کشتی بی‌سکانی می‌ماند که دیر یا زود به صخره‌ها برخورد خواهد کرد. 6. رهبر باید از پیروان خود فعالتر باشد. 7. شخصیت خوشایند. هیچ انسان بی‌توجهی نمی‌تواند یک رهبر موفق شود. رهبری مستلزم احترام است. اشخاص از کسی که دارای شخصیت خوشایند نیستند پیروی نمی‌کنند و به او احترام نمی‌گذارند. 8. احساس همدلی و همدردی. رهبر موفق با همکارانش همدردی می‌کند. رهبر موفق کسی است که پیروان خود و مسائل آنها را می‌شناسد. 9. احاطه بر امور. رهبر موفق باید بر جزئیات کار خود احاطه داشته باشد. 10. تمایل به قبول مسئولیت. رهبر موفق باید مسئولیت اشتباهات و نواقص همکارانش را بپذیرد. اگر بخواهد مسئولیت‌هایش را به گردن دیگران بیاندازد، رهبر باقی نخواهد ماند. اگر یکی از پیروان رهبر مرتکب اشتباه شود و در هیبت شخصی بی‌صلاحیت ظاهر شود، رهبر باید خود را مسئول ناکامی او بداند. 11. همکاری. رهبر موفق کسی است که اصل فعالیت‌های تعاونی را می‌داند و آن را به کار می‌گیرد. رهبر باید بتواند همکارانش را به انجام کار تشویق کند. رهبری مستلزم قدرت و قدرت مستلزم همکاری است. ما با دو نوع رهبری روبرو هستیم. نوع نخست که مؤثرتر و کارایی بیشتری دارد، رهبری توأم با رضایت همکاران است. نوع دوم رهبری بر اساس جبر و زور است. در این مورد اخیر معمولا رضایت خاطر پیروان و همدردی آنها وجود ندارد. تاریخ انباشته از حوادثی است که نشان می‌دهد رهبری بر اساس زور نمی‌تواند دوام داشته باشد. سقوط دیکتاتوری پادشاهان و سلاطین نمونه قابل توجهی است که می‌توان به آن اشاره کرد. معنا و نشانه آن این است که مردم برای همیشه رهبری توأم با دیکتاتوری را قبول نمی‌کنند. ناپلئون، موسولینی و هیتلر نمونه رهبری بر اساس زور بودند. دوران رهبری آنها به سر رسید. رهبری بر اساس رضایت پیروان تنها نوع رهبری است که میتواند دوام داشته باشد. اشخاص رهبری دیکتاتورانه را به زور میپذیرند اما تمایلی به آن ندارند. طرز جدید رهبری 11 عاملی را که در این فصل به آن اشاره کردیم و نیز چند عامل دیگر را در نظر میگیرد و آن را رعایت میکند. کسی که از این عوامل برای رهبری استفاده میکند میتواند از فرصتهای متعددی در زندگی برخوردار باشد. 10 علت مهم شکست رهبری. اکنون به تقصیرات مهم رهبران شکست خورده می رسیم. باید به همان اندازه که از پرداختن به کارهای سودمند استقبال می کنیم، از پرداختن به بعضی از کارها خودداری نماییم. 1. ناتوانی در سازماندهی. رهبری کارآمد مستلزم سازمان دادن به امور و احاطه داشتن بر آنهاست. هیچ رهبری آنقدرها گرفتار نیست که به وظایف رهبری خود عمل نکند. کسی که در مقام رهبری اذعان می‌کند که تحت تأثیر شرایط نمی‌تواند در برنامه‌های خود تجدید نظر کند، به نداشتن کارایی خود اذعان کرده است. رهبر موفق باید بر جزئیات مرتبط با وظیفه‌اش احاطه داشته باشد و البته معنای این حرف این است که او باید جزئیات کار خود را به افراد لایق و کاردان بسپارد. 2. فقدان فروتنی. رهبران بزرگ مایل و راغبند که برای خدمت به دیگران تن به انجام هر کاری که توان انجامش را دارند بدهند. عبارت بزرگترین شما کسی است که بیشتر به دیگران خدمت کند، واقعیتی است که تمام رهبران موفق آن را رعایت کرده و به آن احترام می‌گذارند. 3. توجه داشته باشید که دنیا به اشخاص نه به دلیل علم و اطلاعشان، بلکه به خاطر کارشان و به خاطر ترغیب دیگران به کار پاداش می‌دهد. 4. ترس از رقابت پیروان. رهبری که از پیروان خود میترسد که جای او را بگیرند، دیر یا زود به این مصیبت گرفتار میشود. رهبر توانا اشخاص را پرورش میدهد که بتوانند به اراده خود هر بخش از کارش را به آنها واگذار کند. تنها این گونه است که یک رهبر میتواند کار خود را تکثیر کند و به جنبه‌های مختلف امور توجه نماید. یک رهبر مؤثر و کارآمد میتواند به کمک دانش شغلی و خاصیت مغناطیسی شخصیت خود کارهای دیگران را افزایش داده، آنها را به ارائه خدمات بهتر تشویق کند. 5. فقدان تصور و تخیل. رهبر بدون داشتن قدرت تصور و تخیل نمیتواند با شرایط اضطراری روبرو شود و برنامه بریزد که پیروان خود را به گونه مؤثر هدایت کند. 6. خودخواهی. رهبری که همه موفقیت‌های پیروان را به پای خود می‌نویسد، مطمئناً دیگران را دلخور می‌کند. رهبر واقعی هرگز چنین ادعایی ندارد. رهبر بزرگ کسی است که همه موفقیت‌ها را به همکاران خود نسبت می‌دهد، زیرا به خوبی می‌داند که اغلب اشخاص صرف نظر از دریافت دستمزد به شناخت و اعتبار خود علاقه‌مند هستند. 7. افراط. پیروان به رهبری که دامن اعتدال را نگه نمی‌دارد، احترام نمی‌گذارند. از آن گذشته بی‌اعتدالی در انواع و اقسام خود مداومت اشخاص را نابود می‌کند. 8. فقدان صمیمیت. احتمالاً بهتر بود که این مورد اخیر را در شروع فهرست می‌آوردیم. رهبری که نسبت به سازمان، همکاران زیردست و بالادست خود صمیمی نیست، نمی‌تواند مدتی طولانی به کار رهبری ادامه دهد. نداشتن وفاداری و صمیمیت انسان را تا حد ذرات خاک تنزل مقام می‌دهد و او را به موقعیتی که زیبنده‌اش است تنزل می‌دهد. فقدان وفاداری یکی از علل مهم شکست و ناکامی در بسیاری از اشخاص است. 9. تأکید بر اختیار و اقتدار. رهبر کارآمد همکارانش را تشویق می کند. رهبر موفق هرگز در دل همکاران خود ترس و هراس نمی کند. رهبری که سعی دارد همکارانش را با مقام و اقتدارش تحت نفوذ قرار دهد، در شمار کسانی است که به رهبری توأم با زور علاقه‌مند هستند. رهبر واقعی جز با عمل و رفتارش نمی تواند رهبری خود را به دیگران ثابت کند. رهبر خوب کسی است که نسبت به همکاران خود همدردی می کند. آنها را درک و شرط انصاف را رعایت می کند. 10. تأکید بر سمت و عنوان. رهبر شایسته به سمت و عنوان خود برای ایجاد احترام در همکارانش نیاز ندارد. کسی که بیش از اندازه به عنوان خود تکیه می کند، جز این چیزی ندارد که با آن تکیه کند. درهای اتاق رهبر واقعی به روی همه کسانی که مایل به ملاقات او هستند باز است. محل کار رهبر واقعی به دور از تشریفات رسمی و دست و پاگیر است. زمینه‌های حاصلخیز برای رهبری. قبل از پایان دادن به این فصل، توجه شما را به شرایط مناسب برای رهبری جلب می کنم. 1. در زمینه سیاست نیاز به رهبران جدید بسیار زیاد است. این نیاز در حال حاضر حالتی اضطرارگونه پیدا کرده است. 2. نظام بانکداری در شرف تحول است. 3. صنعت به رهبران جدید نیاز دارد. رهبر آینده در صنعت برای ادامه کار خود باید خود را شخصیتی احساس کند که در طرز اداره شرکتش سختی را به کارکنانش تحمیل ننماید. 4. رهبر مذهبی آینده مجبور است که به نیازهای اخلاقی پیروانش توجه داشته باشد. باید بتواند مشکلات و مسائل شخصی آنها را حل و فصل کند. 5. در زمینه وکالت، حقوق، طب و آموزش تا حدودی به شکل جدیدی از رهبری و رهبران نیاز است. این امر به ویژه در آموزش و پرورش احساس می شود. در این زمینه رهبر باید راههایی برای آموزش دادن به اشخاص بیابد که چگونه از آموزش های رسمی استفاده مؤثر کنند. در این زمینه لازم است که بیشتر به جای کارهای نظری به کارهای عملی توجه شود. 6. در زمینه روزنامه نگاری نیز به رهبران جدیدی نیاز است. مطالبی که خواندید تنها معدود زمینه‌هایی هستند که در آن اشکال جدید رهبری احساس می‌شوند. دنیا با تغییر و تحول شدیدی روبروست و معنای آن این است که باید زمینه را برای هماهنگ شدن با این تغییرات آماده نمود. مطالبی که در اینجا توضیح داده می‌شوند حرکت و مسیر تمدن را مشخص می‌سازند. کی و چگونه متقاضی سمت جدید شویم؟ اطلاعاتی که در اینجا با شما در میان می‌گذاریم حاصل سالها تجربه است که در خلال آن هزاران زن و مرد توانستند خدمات خود را به گونه مؤثر به بازار عرضه کنند. به حکم تجربه می‌دانیم که رعایت نکات زیر مؤثرترین روش برای رو در روی هم قرار دادن فروشنده و خریدار در بخش خدمات شخصی است. 1. اداره کاریابی. باید سعی کنیم که مؤسسات محترم و خوشنام را انتخاب کنیم. باید سازمان‌هایی را انتخاب کنیم که سابقه خوب و درخشانی داشته باشند. 2. درج آگهی در جریان تجاری. آگهی‌های طبقه بندی شده اغلب نتایج رضایت بخش برای متقاضیان مشاغل دفتری، اداری و کارمندی دارند. آگهی‌های درخواست کار باید از سوی اشخاص مجرب در این زمینه تهیه شوند. باید کسانی که اقدام به تهیه این آگهی‌ها می‌کنند توانایی‌های متقاضی را به شکلی مطلوب به صاحبان مشاغل اطلاع دهند. 3. نوشتن درخواست‌های شخصی برای احراز مشاغل. این درخواست‌ها مستقیماً برای مؤسسات یا افراد نوشته می‌شوند. اینها باید با دقت و ظرافت تایپ شوند و همیشه با دستخط متقاضی امضا شوند. در این درخواست نامه باید به شمه‌ای از توانایی‌ها و مشخصات متقاضی اشاره شود. هم درخواست نامه و هم خلاصه تجربیات شخصی باید از سوی یک شخص مجرب تهیه شود. 4. درخواست دادن از طریق آشنایی‌های شخصی. در صورت امکان متقاضی شغل باید آشنا و واسطه میان خود و کارفرما ایجاد کند. این امر به ویژه برای متقاضیان مشاغل سرپرستی که نمی‌خواهند شخصا درخواست کننده باشند مفید است. 5. تقاضای شخصی برای کار. در بعضی از موارد ممکن است بهتر این باشد که متقاضی شغل شخصا خدمات خود را به کارفرمای احتمالی ارائه دهد. در این مورد لازم است که کیفیات و توانایی‌های شخصی برای شغل مورد درخواست تهیه و نوشته شود، زیرا این احتمال وجود دارد که کارفرما بخواهد موضوع همکارای احتمالی با متقاضی را با همکارانش در میان بگذارد. اطلاعاتی که باید به صورت نوشته ارائه شوند. نوشتن خلاصه کیفیات و ویژگی‌های شخصی باید به دقت تهیه شود. انگار وکیلی خود را برای دفاع از موکلش در دادگاه آماده می‌سازد. اگر متقاضی شخصا تجربه کافی در تهیه این خلاصه نامه نداشته باشد، باید با کسی که در این زمینه از تجربه کافی برخوردار است مشورت کند. بازرگانان موفق کسانی را استخدام می‌کنند که با هنر روانشناسی و تبلیغ برای ارائه ویژگی‌ها و خصوصیات کالای خود آگاه باشند. کسی که خدمات شخصی برای فروش دارد نیز باید به همین شکل رفتار کند. اطلاعات زیر باید به طور خلاصه در تقاضانامه گنجانیده شود. 1. تحصیلات. به طور خلاصه اما در عین حال جامع، سابقه تحصیلی خود را با ذکر رشته تحصیلی و دلیل انتخاب این رشته بنویسید. 2. تجربه. اگر در زمینه کار خود مورد تقاضا قبلا تجربی دارید، آن را به صورت کامل درج کنید. اسامی و آدرس کارفرمایان قبلی خود را بنویسید. هر تجربه خاص در ارتباط با شغل مورد درخواست خود را متذکر شوید. 3. به طور طبیعی اغلب مؤسسات تجاری میخوان اطلاعاتی درباره سوابق شما داشته باشند. از این رو تا حد امکان نسخه هایی از توصیه نامه های الف کارفرمایان سابق، ب اساتیدی که زیر نظر آنها درس خوانده اید، جیم اشخاصی که توصیه آنها ممکن است مد نظر قرار گیرد تهیه کنید. 4. عکس جدیدی به درخواست نامه خود الساق کنید. 5. برای پست مشخص درخواستنامه بدهید. از دادن درخواستنامه شغلی بدون اینکه توضیح دهید به انجام چه کاری تمایل دارید خودداری نمایید. از نوشتن اینکه نوع شغل برایم مهم نیست به شدت احتراز کنید، زیرا این بدان معناست که شما فاقد کیفیات تخصصی هستید. 6. کیفیات خود را برای شغلی که متقاضی آن هستید بیان کنید. دلایل کامل خود را در این زمینه که چرا خود را شایسته این شغل می‌دانید بنویسید. این مهمترین بخش درخواستنامه شغلی شماست، زیرا توجه دیگران را نسبت به شما جلب می‌کند. 7. پیشنهاد کنید که مدتی را به صورت آزمایشی کار کنید. ممکن است به نظر پیشنهاد افراط‌گونه‌ای برسد، اما تجربه ثابت کرده که اغلب اوقات این سیاست مؤثر واقع می‌شود. اگر از کیفیت خود مطمئن هستید، کار به صورت آزمایشی تنها چیزی است که به آن احتیاج دارید. از آن گذشته این طرز برخورد نشان می‌دهد که شما برای تصدی شغلی که متقاضی آن هستید اطمینان خاطر دارید. بسیار مجاب کننده است که برای پیشنهاد کار آزمایشی خود دلایلی ذکر کنید. الف، به توانایی خود برای احراز آن شغل اعتماد دارید. ب، مطمئن هستید که کارفرما بعد از طی دوره آزمایشی شما را استخدام می کند. جیم، عزم راسخ دارید که این شغل را احراز کنید. 8. اطلاعات از فعالیت کارفرمای احتمالی. قبل از تهیه درخواستنامه شغلی درباره نوع کاری که طالب آن هستید بررسی کنید و درخواستنامه به صورت اجمالی و اطلاعات خود درباره آن شغل اشاره کنید. مطمئناً این طرز برخورد بسیار موفق واقع می شود، زیرا نشان می دهد که شما دارای قوه تصور و علاقمند به شغل مورد تقاضا هستید. توجه داشته باشید که لزوماً وکیلی که درباره علم حقوق اطلاع بیشتری دارد پیروز نمی شود. پیروز وکیلی است که خود را برای حضور در دادگاه به طور مؤثر آماده می کند. با ارائه ویژگی های خود به طرز صحیح از همان شروع بخش مهمی از پیروزی را به دست آورده اید. نگران کمی طولانی شدن درخواستنامه شغلی نشوید. بدانید که کارفرمایان بیشتر به خرید خدمات کسانی مایل هستند که از کیفیت لازم برای احراز شغل برخوردارند. در واقع موفقیت اغلب کارفرمایان موفق ناشی از توانایی آنها در انتخاب افراد واجد شرایط است. آنها بر همه اطلاعات موجود نیاز دارند. به نکته دیگری توجه کنید. ظرافت و دقت در تهیه درخواستنامه شغلی نشانه دقت شماست. گاه بعضی‌ها به قدری در تهیه این درخواستنامه دقت و ظرافت به خرج می‌دهند که کارفرما پس از خواندن آن بدون مصاحبه داوطلب را استخدام می‌کند. پس از تهیه درخواستنامه آن را مرتب و دقیق تایپ کنید. دقت به خرج دادن در تهیه درخواستنامه شغلی حائز اهمیت فراوان است. هنگام تایپ درخواستنامه از بهترین کاغذ موجود استفاده کنید. عکس خود را به یکی از صفحات درخواستنامه الساق کنید. فروشندگان موفق از نقش و تأثیر وضع ظاهر خود مطلعند. آنها می‌دانند تأثیری که در ملاقات نخست روی خریدار می‌گذارند پایا و ادامه دار است. درخواستنامه شغلی در حکم فروشنده شماست. باید به آن لباسی زیبا بپوشانید. آن را طوری تهیه کنید که کارفرمای احتمالی از آن لذت ببرد. اگر شغل مورد تقاضا کاری ارزشمند است، باید به همه توصیه های کتاب در این زمینه توجه داشته باشید. از آن گذشته، اگر بتوانید خود را به کارفرمای مورد نظر به خوبی بفروشید، اگر بتوانید به قدر کافی روی او تأثیر بگذارید، ممکن است بتوانید از همان شروع حقوق بیشتری دریافت کنید. اگر به مؤسسات کاریابی مراجعه می‌کنید، از آنها بخواهید از برگه‌هایی که خود شما تهیه کرده اید استفاده کنند. این هم به سود شما و هم به سود بنگاه کاریابی است. چگونه به شغل مورد نظر خود دست یابیم؟ هر کس از انجام کاری که مطابق میل او باشد لذت میبرد. نقاش کار با رنگ را دوست دارد. صنعتگر از دستهایش استفاده میکند. نویسنده هم مشتاق نوشتن است. کسانی که از استعدادهای کمتر مشخصی برخوردارند به مشاغل خاصی در تجارت و صنعت علاقمندند. در هر مملکتی انواع و اقسامی از حرفه ها، مشاغل و صنایع مختلف وجود دارد. 1. تصمیم بگیرید که دقیقاً متقاضی چه شغلی هستید. اگر این شغل وجود ندارد، ممکن است بتوانید آن را ایجاد کنید. 2. شرکت یا کسی را که می‌خواهید برای او کار کنید بیابید. 3. درباره کارفرمای احتمالی خود مطالعه کنید. از سیاست‌ها، از نیروی کار و از امکان پیشرفت خود در آنجا مطمئن شوید. 4. با تحلیل استعدادها و توانایی‌های خود ببینید که چه می‌توانید با آنها ارائه دهید. برنامه‌ای بریزید و راه‌هایی بیابید تا آنها را متقاعد کنید که می‌توانید به خوبی از عهده آنها برآیید. 5. به جای آنکه به آنها بگویید من طالب چنین شغلی هستم، به جای اینکه از آنها بپرسید چه شغلی برای من دارید، به آنچه شما می‌توانید با آنها بدهید بیاندیشید. 6. با نویسنده با تجربه‌ای مشورت کنید تا خواسته شما را به زیبایی و با انشای مناسب به روی کاغذ بیاورد. 7. درخواست خود را به کسی که اختیار استخدام دارد ارائه دهید. مطمئن باشید که بقیه کارها به خودی خود انجام می‌شود. همه شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی در جستجوی اشخاص ارزشمندی هستند که بتواند از نقطه نظرها، خدمات و ارتباط آنها بهره‌مند گردند. مطمئن باشید که هر شرکتی برای کسی که برنامه مشخصی برای فایده رساندن به آن شرکت را داشته باشد، استقبال می‌کند. روش پیشنهادی ممکن است چند روز یا چند هفته وقت شما را بگیرد، اما تفاوتی که در درآمد، رشد شغلی و شناساندن شما ایجاد می کند بیش از حدی است که صرف وقت کرده اید. گاه 1 تا 5 سال به شما در رسیدن به هدفتان صرف جویی می کند. برنامه ریزی دقیق و منظم پیمودن نیمی از راه است. راه جدید بازاریابی خدمات. مردان و زنانی که خدمات خود را در بازار ارائه می کنند باید به تحولات در زمینه روابط میان کارفرما و استخدام شونده توجه داشته باشند. رابطه میان کارفرما و کارمندان آنها تحت تأثیر مشارکت 3 گروه است. 1. کارفرما. 2. کارمند. 3. مشتریان. این نگرش در بازاریابی خدمات شخصی به دلایل متعدد جدید است. کارفرما و کارمند روزگار ما باید به مشتریان خود خدمت کنند. در گذشته کارفرمایان و کارکنان آنها در حال چک و چانه زدن دائم بودند. سعی آنها این بود که از هم هرچه بیشتر امتیاز بگیرند. کمتر به این موضوع توجه داشتند که آنها در نهایت به زیان گروه سوم یعنی مشتریان خود عمل می کنند. ادب و خدمات مفاهیم تعیین کننده تجارت امروز هستند. ارائه خدمات به بازار بیش از ارائه خدمات به کارفرما اهمیت دارد، زیرا در نهایت امر کارفرما و کارمندان در استخدام او هر دو در استخدام مشتریان خود هستند. اگر نتوانند به مشتریان آنطور که شاید و باید خدمت کنند، هرگز به هدفهای خود نمی رسند. در سابق کسانی که قبوز آب و برق و تلفن را به منازل می آوردند، با حرارت زنگ در را فشار می دادند. بی اعتنا بودند و از اخم بر چهره ایشان می خواندیم که انگار می گویند چرا در را دیر باز کرده اید. اما امروز همه اینها تغییر کرده است. امروز کسی که برای صدور قبض مصرف گاز به منازل رجوع می کند، یک جنتلمن واقعی است که با عبارت از دیدارتان خوشحالم آقا با شما حرف می زند. در سالهای کسادی ماها در منطقه زغالسنگ پنسیلوانیا صرف وقت کردم تا درباره سقوط و افول صنعت زغالسنگ مطالعه کنم. دریافتم که کارگران زغالسنگ، راننده ها و کارکنان به صورت دائم در جنگ و جدل هستند و هزینه افزوده این چانه زنی را به قیمت زغال اضافه می کردند تا به این نتیجه رسیدند که بازاری عالی برای سایر صنایع سوختی و نفت خام ایجاد کردند. موقعیت کمی و کیفی شما چگونه است؟ دلایل موفقیت در بازاریابی خدمات به قدر کافی توضیح داده شده است. اگر اینها را مطالعه و بررسی نکنید، اگر آنها را درک نکنید و به کار نبرید، نمیتوانید خدمات خود را به گونه مؤثر و ادامه دار ارائه دهید. هر کس باید فروشنده خدمات شخصی خود باشد. کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده و طرز ارائه آن تا حدود زیاد تعیین کننده قیمت و ادامه اشتغال است. اشخاصی که میخوان خدمات خود را به بازار عرضه کنند باید به کمیت و کیفیت کار خود توجه داشته باشند. اما توجه تنها به کمیت و کیفیت هم کافی نیست. باید به کمیت و کیفیت عادت کنید. اگر موافقید فرمول کمیت و کیفیت را تحلیل کنیم تا از معنای دقیق آن مطلع گردیم. 1. کیفیت خدمت به این معناست که خدمات خود را به کاراترین شکل ممکن ارائه دهید. 2. کمیت خدمت به این معناست که خدمات خود را در همه مواقع ارائه نمایید. 3. روحیه ارائه خدمت به معنای داشتن رفتاری هماهنگ و موافق است. روحیه‌ای که به بهبود روحیه همکاری همکاران شما کمک می‌کند. تنها کیفیت و کمیت خدمات تضمین کننده دائمی بازار برای خدمات شما نیست. طرز رفتار و روحیه شما عامل تعیین کننده بسیار مهمی است که با قیمتی که برای خدمت خود دریافت می‌کنید و با طول زمانی که در اشتغال باقی می‌مانید سر و کار دارد. اندرو کارنگی به این نکته به خصوص در زمینه ارائه خدمات شخصی توجه داشت. او مرتب درباره ضرورت رفتار هماهنگ حرف می‌زد. او بر این حقیقت تأکید داشت که اشخاصی را که به لحاظ کمی و کیفی در شرایط مطلوب باشند اما روحیه هماهنگ نداشته باشند استخدام نمی‌کند. آقای کارنگی اصرار داشت که اشخاص تحت نظر او باید تم به توافق بدهند. او برای این کیفیت اهمیت فراوان قائل بود. او به بسیاری از کسانی که از این معیار برخوردار بودند کمک کرد تا به اشخاصی ثروتمند تبدیل شوند. کسانی که از قدرت سازگار شدن محروم بودند باید جای خود را برای دیگران خالی می کردند. اهمیت شخصیت خوشایند مورد تأکید فراوان قرار گرفته است، زیرا این عاملی است که به اشخاص امکان می دهد خدمات خود را با روحیه مناسب ارائه دهند. اگر کسی از این ویژگی‌های اخلاقی برخوردار باشد، اغلب می‌تواند کمی‌ها و کاستی‌های خود را در زمینه‌های کمی و کیفی جبران کند. اما ما چیزی را که بتواند جایگزین رفتار خوش باشد، نمی‌شناسیم. ارزش سرمایه‌ای خدمات شما. کسی که با فروش خدمات شخصی کسب درآمد می‌کند، از کسی که کالای می‌فروشد چیزی کم ندارد. او نیز دقیقاً در موقعیت و شرایط کسی است که کالای خود را به فروش می‌رساند. این موضوع مورد تایید فراوان قرار گرفته است، زیرا اغلب کسانی که از فروش خدمات شخصی امرار معاش می‌کنند، به اشتباه خود را معاف از قوانین اخلاقی می‌دانند و معتقدند که از مسئولیت کسانی که به فروش کالا مشغولند معاف می‌باشند. اما توجه داشته باشید که دوران این ذهنیت هم به سر رسیده است. توجه داشته باشید که مغزهای شایسته و با صلاحیت اگر به گونه مؤثر به بازار ارائه شوند در مقایسه با فروش کالا سرمایه های مطلوب تری هستند، زیرا مغز چنان سرمایه است که در اثر کسادی با فرسایش روبرو نمی شود. نمیتوان آن را دزدید و نه آن را خرج کرد. از آن گذشته پول لازم برای اداره یک کار تا زمانی که با مغز کارآمد ترکیب نشود کمترین ارزشی ندارد. 31 دلیل عمده شکست و ناکامی. بزرگترین تراژدی زندگی وجود زنان و مردانی است که صمیمانه تلاش می‌کنند و شکست می‌خورند. شماره این عده در مقایسه با افراد موفق بسیار بیشتر است. در جریان بررسی و تحلیل خود به این نتیجه رسیدم که شکست به 31 دلیل مختلف رخ می‌دهد. من به این نتیجه رسیدم که افراد موفق از 13 اصلی که در این کتاب شرح دادم استفاده مؤثر می‌کنند. در این فصل درباره 31 علت شکست و ناکامی با شما سخن می‌گویم. هنگام خواندن فهرست شرایط خود را با آن مقایسه کنید. نکته به نکته آن را در نظر بگیرید و ببینید که چند مورد آنها میان شما و موفقیت فاصله انداختند. 1. اشکالات جسمانی. برای کسی که با یک نقص جسمانی یا مغزی به دنیا می آید، کار چندانی نمی توان صورت داد. این اشخاص تنها با استفاده از خدمات دیگران می توانند شرایط خود را بهتر کنند. توجه داشته باشید که از 31 علت شکست تنها این یک مورد است که نمی توان آن را به سادگی اصلاح کرد. 2. نداشتن هدف مشخص در زندگی. برای کسانی که هدف مشخص را در زندگی دنبال نمی کنند و کسانی که راستایی برای حرکت ندارند، شانس موفقیت چندانی وجود ندارد. از هر 100 نفری که با آنها گفتگو کردم، 98 نفر فاقد این برنامه بودند. هدفی نداشتند و احتمالاً این مهمترین علت ناکامی آنها بود. 3. نداشتن اشتیاق برای پیشرفت و ترقی. کسانی که به پیشرفت و ترقی بی‌علاقه‌اند و آنهایی که مایل نیستند بهای ترقی و پیشرفت را بپردازند شانسی برای موفقیت ندارند. 4. تحصیلات ناکافی. تحصیل ناکافی مشکل فلج کننده ای است، اما میتوان این کمبود را به سهولت نسبی برطرف کرد. تجربه ثابت کرده است که تحصیل کرده ها خودساخته یا خود آموخته شناخته می شوند. برای قرار گرفتن در شمار تحصیل کرده ها به بیش از یک مدرک دانشگاهی نیاز است. آموزش دیده کسی است که میتوان خواستهایش را بدون خدشه دار ساختن حقوق دیگران برآورده سازد. تحصیل تنها مسئله دانش را در بر نمیگیرد، بلکه مشمول دانشی میشود که به صورت مؤثر مورد استفاده قرار میگیرد. به اشخاص به خاطر آنچه میدانند حقوق نمیدهند. اشخاص با توجه به کاری که با این علم و دانش خود میکنند دستمزد میگیرند. 5. نداشتن نظم و ترتیب. نظم و ترتیب ناشی از کنترل خیشتن است. معانیش این است که بتوان کیفیات منفی خود را کنترل نمود. قبل از اینکه بتوانید شرایط را کنترل کنید، باید ابتدا خود را کنترل نمایید. تسلط بر خیشتن دشوارترین کاری است که هر کس میتواند بکند. اگر بر خود مسلط نباشید، این خود بر شما مسلط می شود. اگر در برابر آینه ای بایستید، می توانید در آن بهترین دوست یا قدارترین دشمن خود را ببینید. 6. نداشتن سلامتی. برخوردار نبودن از سلامتی مانع موفقیت است. کسی بدون اینکه از سلامتی خوبی برخوردار باشد نمیتواند موفق شود. اما بسیاری از ناراحتی‌های جسمانی را میتوان کنترل نمود. از جمله مهمترین دلایل موجب ناراحتی‌های جسمانی عبارتند از الف، پرخوری یا مصرف غذاهای مضر، ب، عادات فکری اشتباه، توجه به امور منفی، جیم، افراط در فعالیت‌های جنسی، دال، ورزش نکردن، ه، تنفس نادرست و در نتیجه محروم ماندن از هوای سالم و کافی. 7. تأثیرات نامطلوب محیطی در دوران کودکی. بسیاری از کسانی که دارای گرایشات بزهکاری هستند، آن را از محیط و از دوستان نااهل دوران کودکی گرفتند. 8. تنبلی و مسامحه. مسامحه و امروز و فردا کردن یکی از علل مهم شکست و ناکامی است. این کیفیت به گونه‌ای در همه وجود دارد. در کمین ایستاده تا موفقیت را از اشخاص برباید. اغلب ما در زندگی از آن رو شکست می‌خوریم، زیرا در انتظار رسیدن زمان مناسب هستیم. بهانه سازی می‌کنیم که برای انجام کار مورد نظرمان باید تا فراهم آمدن زمان مناسب صبر کنیم. صبر نکنید و منتظر نمانید، زیرا زمان مناسب هرگز از راه نمی‌رسد. از همین جایی که هستید شروع کنید و از ابزاری که در اختیار دارید استفاده نمایید. وقتی دست به کار شدید، ابزار بهتری پیدا می کنید. 9. نداشتن مداومت و پشتکار. اغلب ما آغازگرهای خوبی هستیم، اما تمام کننده های خوبی نیستیم. از آن گذشته بسیاری از اشخاص با مشاهده نخستین نشانه های شکست و ناکامی دست از کار می کشند و این در حالی است که جایگزینی برای مداومت و پشتکار وجود ندارد. کسی که مداومت می کند مشکل را از پیش روی خود بر می دارد، مشکل را خسته می کند تا راه خود را بگیرد و برود. پشتکار و مداومت شکست و ناکامی را محو می کنند. 10. شخصیت منفی. کسی که با دید منفی به اشخاص و امور نگاه می کند شانسی برای موفقیت ندارد. موفقیت با کاربرد و اعمال قدرت حاصل می شود و قدرت نیز ناشی از تلاش های تعاونی سایرین است. شخصیت منفی همکاری را جلب نمی کند. 11. کنترل نکردن امیال جنسی. نیروی جنسی محرکی قدرتمند است که اشخاص را به عمل تشویق می کند و از آنجایی که این یکی از قدرتمندترین هیجانات انسانی است، باید آن را کنترل نمود و در مسیر درست هدایت کرد. 12. میل کنترل نشده برای دستیابی به چیزی در ازای هیچ چیز. میل به قمار میلیون ها نفر را به شکست و نومیدی سوق داده است. شاهد مثال جالب این موقعیت فروپاشی بازار اوراق بهادار وال استریت بود که در جریان آن میلیون ها نفر برای ثروتمند شدن دست به قمار زدند و ناکام ماندند. 13. نداشتن عزم راسخ در تصمیم گیری. اشخاص موفق به راحتی تصمیم می گیرند و در تجدید نظرهایشان درنگ به خرج می دهند. اشخاصی که در تصمیم گیری کند عمل می کنند و مرتب در تصمیمات خود تجدید نظر می نمایند اغلب در شمار ناموفق ها هستند. تردید در تصمیم گیری و مسامحه کاری برادران دوقلو هستند. هر جا یکی از آنها وجود داشته باشد به احتمال زیاد دیگری هم وجود دارد. این زوج را نابود کنید و اجازه ندهید که شما را به شکست و ناکامی سوق دهند. 14. هراس های ششگانه. درباره هراس‌های ششگانه در یکی از فصل‌های کتاب به تفصیل بحث کرده ایم. برای ارائه مؤثر خدمات خود باید بر این هراس غلبه کنید. 15. انتخاب همسر نامناسب. انتخاب همسر نامناسب یکی از دلایل عمده ناکامی است. ازدواج میان اشخاص ارتباط صمیمانه‌ای ایجاد می‌کند. اگر این ارتباط هماهنگ نباشد، امکان شکست زیاد است. از آن گذشته این شکست اغلب با ناخوشنودی و ناخرسندی همراه است. شکست‌های ناشی از ازدواج‌های نامناسب همه نشانه‌های الهام و اشتیاق را در انسان می‌کشد. 16. احتیاط بیش از اندازه. کسی که به دلیل احتیاط بیش از اندازه دست به کار نمی شود، به اجبار پس مانده ها و باقی مانده های دیگران را نصیب می برد. احتیاط بیش از اندازه به همان اندازه بی احتیاطی بد است. باید در برابر این دو افراط و تفریط ایستاد. زندگی پر از فرصت های مناسب است. 17. انتخاب همکاران اشتباه. این یکی از دلایل عمده شکست در فعالیت‌های اقتصادی است. هنگام ارائه خدمات شخص، باید کارفرمای بسیار مناسبی انتخاب شود. کارفرمای الهام بخش که از فراست لازم برخوردار باشد. کسی را برای همکاری انتخاب کنید که ارزش همکاری را داشته باشد. 18. خرافات و تعصب. خرافات نوعی ترس و نشانه جهل و نادانی است. اشخاص موفق چشمان خود را باز نگه می‌دارند و حراسی به دل راه نمی‌دهند. 19. انتخاب شغل نامناسب. موفق شدن در کاری که آن را دوست ندارید امکان پذیر نیست. مهمترین قدم در ارائه و فروش خدمات شخصی انتخاب حرفه‌ای است که بتوانید با تمام وجود به آن بپردازید. 20. فعالیت‌های غیر متمرکز. همه کار و هیچ کار نمونه‌ای است که آن را زیاد شنیده ایم. به جای پرداختن به انواع و اقسام فعالیت‌ها، همه تلاش خود را روی یک هدف قطعی متمرکز سازید. 21. خرج کردن بی حساب. ولخرجی و خرج کردن بی حساب شیوه خردمندان نیست. عادت کنید که بخشی از درآمد خود را پسنداز نمایید. داشتن پول در بانک هنگام چانه‌زنی برای فروش خدمات شخصی به انسان قوت قلب می‌دهد. بدون داشتن پول و پسنداز، شخص مجبور است هر پیشنهادی را که به او می‌دهند بپذیرد و به داشتن آن شغل خوشحال باشد. 22. نداشتن دلگرمی. بدون دلگرمی نمیتوان دیگران را مجاب کرد. از آن گذشته اشتیاق و دلگرمی سرایت میکند و کسی که از آن بهرمند است با استقبال دیگران روبرو میشود. 23. ناشکیبایی. اشخاصی که ذهن بسته دارند به ندرت موفق میشوند. آسیب زننده ترین نوع ناشکیبایی مواردی است که با عقاید متفاوت در زمینه های مذهبی، نژادی و سیاسی رابطه دارد. 24. رعایت نکردن حد اعتدال. مخربترین انواع رعایت نکردن حد اعتدال در ارتباط با خوردن، مصرف الکل به مقدار زیاد و افراط در فعالیت‌های جنسی است. زیاده روی در هر یک از این موارد مانع موفقیت می شود. 25. ناتوانی در همکاری با دیگران. خیلی ها از آن جهت که نمی توانند با دیگران همکاری کنند، فرصت های مناسب زندگی خود را از دست می دهند. ناتوانی در همکاری با دیگران مشکلی است که در هیچ حرفه‌ای قابل قبول نیست. 26. ثروت باد آورده. ممکن است در اثر فوت پدر یا مادر پولدار، فرزندشان به ثروت قابل ملاحظه‌ای برسد. این ثروت بادآورده است که آنها آن را با تلاش و زحمت فراهم نکردند. ثروت بادآورده اغلب دشمن موفقیت است. ثروتمند شدن سریع اغلب از فقر و تنگ دستی خطرناکتر است. 27. نداشتن صداقت. چیزی که بتوان آن را جایگزین صداقت کرد وجود ندارد. ممکن است کسی تحت تأثیر شرایط موقتاً صداقتش را کنار بگذارد، اما کسی که به عمد صداقتش را کنار می‌گذارد شانسی ندارد و دیر یا زود اعتبار و اشتهارش را از دست می‌دهد و بعید نیست که در این میان آزادی او بر باد رود. 28. نفس پرستی و خودبینی. نفس پرستی و خودبینی چراغ‌های خطری هستند که دیگران را از نزدیک شدن به ما برحذر می‌دارند. کبر و نخوت قاتل موفقیت هستند. 29. کارهای حدسی. خیلی‌ها از روی بی‌تفاوتی یا تنبلی در گردآوری حقایق اهمال می‌کنند و کارهای خود را بر اساس حدس و گمان انجام می‌دهند. 30. نداشتن سرمایه. یکی از دلایل شکست‌های تجاری نداشتن سرمایه به قدر کافی و تجربه است. 31. سایر دلایل. در این بخش هر شکستی را که سوای دلایل فوق متحمل شده اید شرح دهید. در این 31 دلیل شکست توصیفی از تراژدی زندگی نهفته است که تقریباً هر کس که در زندگی شکست را تجربه می کند به نوعی با آن درگیر است. توصیه می کنم به اتفاق کسی که شما را به خوبی می شناسد این فهرست را مرور کنید و از او بخواهید که این 31 دلیل شکست و ناکامی را در شما تحلیل کند. البته اگر بخواهید می توانید این کار را به تنهایی نیز انجام دهید، اما اغلب اشخاص نمی توانند خود را آنطور که دیگران آنها را می بینند ببینند. آیا ارزش خود را می دانید؟ اگر بخواهید کالایی را در بازار بفروشید، باید این کالا را به خوبی بشناسید. همین مطلب در ارائه خدمات شخصی در بازار نیز صادق است. باید از همه نقطه ضعف‌های خود آگاه باشید تا به کلی آنها را از میان بردارید یا اقدامی اصلاحی صورت دهید. باید نقاط قوت خود را بشناسید تا به هنگام فروش خدمات خود به آن اشاره کنید. تنها با تحلیل دقیق خود می توانید خیشتن را بشناسید. بی اطلاعی از خیشتن عواقب ناخوشایندی در بر دارد. مرد جوانی برای احراز شغل به مدیر یک شرکت مشهور مراجعه کرد. در جریان مصاحبه روی مدیر تأثیر بسیار خوبی گذاشت تا اینکه مدیر از او پرسید که چه حقوقی را مطالبه می کند. او جواب داد که رقم به خصوصی را در نظر نگرفته است، یعنی نداشتن هدف معین. مدیر شرکت به او گفت با این حساب یک هفته کار تو را از نزدیک نظارت می کنم و به قدری که ارزش داشته باشی به تو حقوق می دهم. جوان جواب داد نه، من این را نمی پذیرم، زیرا جایی که همکنون کار می کنم پول بیشتری دریافت می کنم. قبل از تقاضای شغل، قبل از اینکه بر سر حقوق خود چک و چانه بزنید، با اطمینان بگویید که بیش از حقوقی که همکنون می گیرید ارزش دارید. خواستن پول که همه آن را می خواهند مطلبی است و ارزش داشتن مطلبی دیگر. حقوق دریافتی شما هیچ ارتباطی با ارزش شما ندارد. ارزش شما بستگی به این دارد که بتوانید خدمات مناسبی عرضه کنید یا دیگران را به این مهم تشویق نمایید. از خود صورت برداری کنید. خودشناسی و تحلیل منظم خیشتن در بازاریابی خدمات شخصی از ارزش فراوان برخوردار است. همانطور که همه واحدهای تولیدی و کسبی در پایان هر سال از موجودی خود صورت برداری می کنند. از آن گذشته این تحلیل سالانه باید نشان دهد که از میزان اشتباهات شما کاسته شده و بر قدر ارزش‌های شما اضافه گردیده است. اشخاص در زندگی خود یا پیشرفت می کنند یا پسرفت و در غیر این صورت درجا می زنند. در این میان البته هدف هر کس باید پیشرفت باشد. تحلیل سالیانه خیشتن نشان می دهد که آیا پیشرفتی حاصل شده است و اگر شده است اندازه آن چقدر بوده است. تحلیل سالیانه عقب نشینی های احتمالی را نیز نشان می دهد. بازاریابی مؤثر خدمات شخصی ایجاب می کند که هر کسی قدمی به جلو بردارد و پیشرفت کند، حتی اگر این پیشرفت کند و آرام باشد. تحلیل سالیانه خیشتن باید در پایان هر سال صورت پذیرد، به طوری که بتوانید درباره برنامه سال جدید خود برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید. برای اطلاع از شرایط خیش این سوالات را از خود بپرسید و جوابهایتان را با کسی که اجازه ندهد شما خود را فریب دهید مطرح سازید. پرسشنامه تحلیل خیشتن: آیا به هدفی که برای امسال خود تعیین کردم رسیدم؟ باید توجه داشته باشید که باید همه ساله برای خود هدفی قطعی و مشخص را از قبل برنامه ریزی کرده باشید. 2. آیا بهترین خدماتی را که در توان داشتم ارائه کردم؟ آیا می توانستم خدماتی بهتر از این ارائه کنم؟ 3. آیا بیشترین خدماتی را که می توانستم ارائه دادم؟ 4. آیا روحیه و اخلاق من از هماهنگی لازم برخوردار بوده است؟ 5. آیا تحت تأثیر مسامحه و امروز و فردا کردن کارها از شدت کارایی من کاسته شده و اگر چنین بوده شدت این مسامحه چه اندازه بوده است؟ 6. آیا شخصیت خود را بهبود بخشیدم و اگر جواب مثبت است چگونه؟ 7. آیا برای اجرا انجام برنامه‌های خود تا رسیدن به نتیجه منطقی ابرام ورزیدم؟ درک کامل اطلاعات ارائه شده برای بازاریابی خدمات خود لازم است. درک این اطلاعات شخص را در موقعیتی قرار می‌دهد که بیشتر در کار خود تحلیل کند و دیگران را مورد داوری قرار دهد. این اطلاعات برای مدیران استخدامی و سایر اشخاص مسئول در کار انتخاب کارمندان از اهمیت فراوان برخوردار است. اگر به این مطلب تردید دارید، درستی آن را با پاسخ دادن به 28 سوال مطرح شده آزمون کنید. فرصت انباشت ثروت. اکنون پس از بحث درباره اصول مربوط به انباشت ثروت می توانیم طبیعتاً بپرسیم از کجا و چگونه می توان فرصت‌های مناسبی برای استفاده از این اصول به دست آورد. بسیار خوب، اجازه بدهید ببینیم برای اشخاص مترصد ثروت چه امکاناتی وجود دارد. ما در کشوری زندگی می کنیم که هر شهروند مطیع قانون از آزادی فکر و اندیشه برخوردار است. اغلب اشخاص به ارزش این امتیاز بزرگ بی توجهند. بسیاری از مردم این آزادی را با آزادی‌های موجود در سایر مناطق دنیا مقایسه نکرده‌اند. در این کشور ما آزادی اندیشه، آزادی انتخاب، آزادی استفاده از امکانات آموزشی، آزادی انتخاب مذهب، آزادی‌های سیاسی، آزادی انتخاب شغل و حرفه و بالاخره آزادی کسب درآمد داریم. آزادیم در هر منطقه‌ای از کشور زندگی کنیم. آزادی ازدواج داریم. آزاد هستیم تا از نقطه‌ای به نقطه دیگر سفر کنیم. آزادیم هر غذایی را که میل داریم بخوریم. می‌توانیم سلسله مدارج ترقی را بپیماییم. آزادی‌های دیگری نیز داریم، اما همین اندازه که اشاره کردیم کافی است. باید قدر اینها را بدانیم. بعد از آزادی فکر و اندیشه، غذا، لباس و مسکن سه نیاز اصلی همه مردم را در زندگی تشکیل می‌دهد. در کشور ما هر کس می‌تواند غذای مورد علاقه خود را تهیه کند. اغلب مردم در آپارتمانی راحت زندگی می‌کنند. از برق و وسایل گرمازا و گرما برای پخت و پز برخوردارند. اغلب خانواده‌ها از جاروی برقی، از آب گرم و سرد در حمام و در آشپزخانه برخوردارند. غذایشان را در یخچال نگهداری می‌کنند، یخچالی که با برق کار می‌کند. خانم‌ها با سشوار برقی موهایشان را مرتب می‌کنند. لباس‌هایشان را در ماشین لباس‌شویی می‌شویند و آن را اتو می‌کنند. همه خانه‌ها رادیو و تلویزیون دارند و به برنامه‌های مورد علاقه‌شان گوش می‌دهند. اغلب خانوم ها آقایان مملکت ما می توانند به تناسب درآمد خود لباس تهیه کنند. در اینجا تنها به سه نیاز مهم و اولیه غذا، لباس و مسکن اشاره کردیم که اغلب مردم می توانند با روزی 8 ساعت کار درآمد کافی برای تأمین آنها فراهم آورند. چگونه چنین چیزی امکان پذیر شده است؟ اغلب سیاستمداران به آزادی مردم در انتخابات اشاره می کنند، اما به ندرت در این باره که این آزادی چگونه به دست آمده است حرف می زنند. اما من فرصتی داشتم که درباره این موضوع به اندازه کافی بررسی کنم. من بیش از نیم قرن است که اشخاصی را که این امکانات را فراهم آوردن می شناسم و با بسیاری از آنها آشنایی دارم. نام اصلی همه اینها سرمایه است. سرمایه منحصر به پول نیست. در کنار پول باید به وجود افراد باهوش و برنامه‌های سازمان یافته و برنامه‌ریزی‌های دقیق اشاره کرد که امکان استفاده مؤثر از پول را فراهم می‌سازد. این گروه‌ها از دانشمندان، اساتید آموزشی، شیمیدان‌ها، مخترعین و مکتشفین، کارشناسان و تحلیلگران شغلی، اشخاص سرشناس، متخصصین در امور حمل و نقل، حسابداران، وکلا، پزشکان و زنان و مردانی که در تمام زمینه‌های صنعت و تجارت از دانش تخصصی برخوردارند، تشکیل می‌شود. این اشخاص در تلاش دائم هستند، مرتب آزمایش می کنند. آنها از کالج ها، بیمارستان ها، مدارس دولتی و عمومی حمایت کرده به ساختن راه ها، انتشار روزنامه ها و مجلات اقدام می کنند. برنامه های سازمان یافته‌ای برای پیشرفت انسان ها دارند. اگر بخوایم ساده تر بگوییم، این اشخاص مغزهای تمدن هستند، زیرا نتیجه ای را فراهم می آورند که همه پیشرفت و ترقی انسانی به آن بستگی دارد. پول بدون مغز و اندیشه خطرناک است، اما اگر از آن به درستی استفاده شود مهمترین بخش پیشرفت و تمدن است. سرمایه زندگی ما، جمع پولی که برای احداث راه‌آهن و ساختن کشتی‌های بخاری به منظور تأمین مایحتاج شما پرداخت می‌شود، به قدری سنگین است که تصور آن را هم نمی‌توانید بکنید که شاید به صدها میلیارد دلار بالغ گردد. و تازه کاری به این نداریم که برای راه‌اندازی کشتی‌ها، قطارها چه نیروی انسانی فراوانی احتیاج داریم. اما حمل و نقل تنها یک بخش از مسئله دنیای متمدن ماست. برای آنکه بتوان کالایی حمل کرد، یا باید آن را از زمین رویاند یا آن را در کارخانه ها تولید نمود و به بازار عرضه کرد. این کار مستلزم صرف میلیون ها دلار برای تولید، بسته‌بندی، بازاریابی و پرداخت میلیون ها دلار به کسانی است که در این زمینه کار می کنند. کشتی‌های بخاری یا راه‌آهن خود به خود از زمین نمی‌رویند، بلکه به کمک کار سازمان دادن به توانایی‌های اشخاصی ایجاد می‌شود که از میل و اشتیاق و ایمان و عزم راسخ برخوردارند. این اشخاص خود میل به تحصیل ثروت دارند. این اشخاص تن به ارائه خدماتی می‌دهند که بدون آن تمدن به شکل امروز خود وجود نمی‌داشت. اینها اشخاص سخت کوش هستند. اینها همان کسانی هستند که برخی از سیاستمداران و رهبران اتحادیه‌های کارگری به آنها صیاد و تاراجگر نام دادند. من در اینجا سر آن ندارم که بر له یا علیه آنها یا درباره نظام‌های اقتصادی بحث کنم. هدف این کتاب، یعنی هدفی که من بیش از نیم قرن وقت خود را صرف آن کردم، تأمین دانش برای اشخاصی است که خواهان ثروت هستند. من در اینجا درباره امتیازات نظام سرمایه‌داری به دو جهت بحث کردم. یک، اینکه همه علاقمندان به ثروت باید خود را با این نظام وقف دهند. دو، با صحنه‌ای که سیاستمداران از جنبه منفی انباشت پول ترسیم کردند برخورد کنم. اما توجه به این موضوع مهم است که از ثروت و فرصت بدون سازمان کاری ساخته نیست. برای انباشت ثروت تنها یک راه مفید و مطمئن وجود دارد و آن ارائه خدمات مفید است. بیان که متقابلا مایه بگذارید و از نیروی خود و دیگران استفاده کنید، امکان انباشت ثروت وجود ندارد. فرصت‌های مناسب. هر کس می‌تواند با رفتار صادقانه به ثروت برسد. اگر مترصد ثروت هستید، این موضوع را فراموش نکنید. توجه داشته باشید که در مرحله شروع انباشت ثروت هستید. فراموش نکنید که کار تولید، بسته‌بندی و بازاریابی کالاهای مورد نیاز شما میلیون‌ها نفر را شاغل کرده است. اشخاص در ازای ارائه خدمات خود همه سال میلیون‌ها دلار پول می‌گیرند تا با آن هر چه را که می‌خواهند خریداری کنند. شما می توانید با ارائه خدمات خود به تنعم برسید. هیچ عاملی نمی تواند شما را از رسیدن به هدفتان باز دارد. اگر کسی از آموزش، استعداد و تجربه بیشتری برخوردار باشد، می تواند مبالغ هنگفتی از ثروت را جذب کند و کسانی که در این زمینه از کیفیات ضعیفتری برخوردارند، مسلماً دریافت کمتری خواهند داشت. با این حساب، این گوی و این میدان، فرصت‌های مناسب بالهای خود را به روی شما گشودند. قدمی به پیش بگذارید، هدفی انتخاب کنید، برنامه تدارک ببینید و آن را به اجرا بگذارید و با ابرام و پافشاری در راستای تحقق آن حرکت کنید. سایر مسائل خود به خود حل می شوند. بدانید که چیزی از شما دریغ نمی شود. اما نمی توان گفت که می توانید ثروت را در ازای هیچ چیز به دست آورید. توجه داشته باشید که نظام به وسیله قانون اقتصاد کنترل می شود و به حکم این قانون تا چیزی ندهید چیزی دریافت نمی کنید.